امیدوار هستیم که روز و روزگار بر بس چون بهار فصلی است که در آن به هر سو نظر کنیم جلوه‌ای از وجود ناپیدای آن خالق پیدا و پنهان را می‌یابیم. مفهوم زیبایی که شهریار آن را چنین بیان می‌کند: از همه سوی جهان جلوه او می‌بینم، جلوه اوست جهان که از همه سو می‌بینم. چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل، آن نگارین همه رنگ و همه بو می‌بینم. خوبی ها و بدی ها، هر آنچه که بود، برگ دیگری از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت. بله دوستان، سال نو شد. روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد. خدا نگهدار.
Woo! اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ایران در آینه صاف. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشالله که طاعت و عبادات شما عزیزان در این ماه مبارک مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدمتان رسیدیم با یک دیگر از ویژه برنامه های آغاز سال نو، ویژه برنامه ایران در آینه سال. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید مثل همیشه همراه ما باشید. اما در ادامه بررسی مهمترین تحولات ایران در سال 1402، امروز نگاهی داریم به سیاست منطقه گرایی و بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ایران یکی از کشورهای پهناور جهان با 15 همسایه است که سومین کشور جهان به لحاظ تعداد همسایگان بعد از روسیه و چین به شمار می رود. از این رو گسترش روابط تعامل سازنده به ویژه همکاری و مشارکت اقتصادی و تجاری با همسایگان و سایر کشورهای منطقه در متن سیاست‌های کل ایران قرار دارد و توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه و منطقه محوری‌ترین سیاست کلان در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است. در سال 1402 در سایه رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و همچنین مبتنی بر نگاه دولت برای گسترش روابط با کشورهای جهان و ویژه کشورهای همسایه، شاید پویایی چشمگیری در روابط خارجی ایران بودیم. دولت 13 هم از ابتدای آغاز به کار خود سیاست خارجی خود را بر اساس ارتباط با همسایگان شکل داد. سفر مقامات ایرانی به کشورهای همسایه شروعی برای بهبود روابط با آنها بود و در نهایت برقراری ارتباط مجدد با عربستان سعودی هم نشان داد که دولت سید ابراهیم رئیسی مصمم به عملی کردن این هدف است. استفاده از سازوکارهای چندجانبه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز همچنان با عنوان اولویت مهم در دستور کار دولت ایران قرار دارد. عضویت در گروه بریکس، تقویت مناسبات با سازمان همکاری اوراسیا و امضای برنامه جامع همکاری‌های بلند مدت با برخی کشورها از جمله چین و روسیه و آماده سازی اسناد مشابه نشان دهنده پویایی دولت در مسیر رونق بخشی روابط سیاسی و تجاری است. رهبر معظم انقلاب اسلامی سنبله سال 1402 در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله کارهای زیربنایی، رشد شاخص‌های کلان اقتصادی و البته سیاست خارجی تقدیر کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای فعالیت‌های دولت در بخش سیاست خارجی از جمله سیاست ارتباط با همسایگان را بسیار خوب خواندند و گفتند باید با هیچ همسایه‌ای مناقشه‌ای نداشته باشیم و اگر مناقشه‌ای هم هست تبدیل به همکاری شود که گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که باید ادامه یابد. دولت 13 ایران بر ریاست سید ابراهیم رئیسی از همان ابتدای آغاز به کار خود در اوت 2021 تقویت تعامل با همسایگان، تاکید بر دیپلماسی اقتصادی، تمرکز بر چند جانبه گرایی و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را اساس گفتمان سیاست خارجی خود قرار داد و همان گونه که رهبر انقلاب با آن اشاره کردند، نگاهی به دستاوردهای آن طی دو سال گذشته حکایت از موفقیت در بخشهای همچون سیاست خارجی دارد. نمونه بارز تحقق این سیاست هم بهبود روابط ایران و عربستان پس از حدود 7 سال قطع روابط دیپلماتیک است که فرصت تاریخی برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری و همچنین تحکیم همگرای منطقه‌ای به وجود آورده است. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه سال. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما سیاست خارجی خب میتونه که موضوعات گوناگون و متنوعی را در بر بگیره، به خصوص در رابطه با کشوری مثل ایران که از ابعاد مختلف دارای اهمیت است. سیاست های ایران در مسائل منطقه‌ای و بین المللی. در ادامه برنامه با هم بشنویم صحبت‌های دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل، که با موضوعات گوناگون در رابطه با سیاست خارجی ایران در سال 1402 اشاره می‌کند. آقای باقریان، از جمله آقای باقریان تاکید می‌کند که دشمنی زدایی محور سیاست خارجی ایران در سال 1402 بود. با اتفاق بشنویم صحبت‌های آقای باقریان را.
ببینید، در فقط در ایران اتفاقات مهمی رخ نداده، در کل دنیا. 1402، البته معادل 402 که من بحث لاتینشو عنوان خواهیم کرد، اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. یعنی ادامه جنگ اوکراین بود، جنگ غزه رو ما داشتیم، و اینکه انتخابات حدود 4 میلیارد نفر در دنیا از پایان سال در واقع همون 2023 که در 1402 ما مصادف میشه شروع شد و تا پایان 1402 در واقع اواسط 1403 این انتخابات رو ادامه داره. حدود 4 میلیون نفر در دنیا پای صندوق رای میدن. این 4 میلیون نفر متأثر از بعضی از موارد در سیاست بین الملل میشن. یکی از موارد بسیار مهم خود غزه بود. یعنی اتفاقاتی که در غزه افتاد جالب اینجا بود که به تحرک سیاسی منجر شد در بسیار از کشورهای اروپایی، کما اینکه ما در کشور عربی هم چه تحرکی ندیدیم. در کشور مسلمان بهتر بگیم که ندیدیم. به همین دلیل فقط ما دستخوش در واقع آماج حرکات یا اتفاقات سیاسی نبودیم، کل دنیا بوده، ایران هم بخشی از اون مسئله، ایران هم که به هر جدا نیست. ما در سیاست خارجیمون در 1402 که شما فهمیدید، ما یک سری رویکردها رو تغییر دادیم. به طور مثال نگاه خصمانه به عربستان سعودی رو تغییر دادیم. تونستیم در خصوص آذربایجان با یک مقداری کف خودمنشی موضوع رو حل کنیم. به طور مثال عرض کنم، اینا رو بهش نمیگیم اینا ریویژنیسم، اینا یک مقداری چشپوشی از بعضی از منافع است، به دلیلی که ما از تنش جلوگیری کردیم، یعنی دی اسکالیشن به وجود آوردیم. سیاست 1402 در قالب یک کلمه از بین بردن تنش بود. این لب کلام رو خدمتتون عرض کردم. ببینید، در خصوص نگاه به شهر ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما در بعضی از نهادها وارد شدیم. مجامع بین المللی همون چیزی که فهمیدید، شانگهای. شانگهای با امنیت شروع شد، با اقتصاد ادامه داد، دوباره داره به امنیت برمیگرده. ما یه روزی ممکنه ارتش شانگهای هم داشته باشیم. اینا اصلا نظر دور نگه نداریم. اومدیم همین در همین حالت تلاش کردیم در بریکس وارد شدیم.
خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم. صحبت‌های دکتر صاحب فرشید باقریان بود، کارشناس مسائل بین الملل. ما همچنان از رادیو دری با تقدیم برنامه ایران در آینه سال، ویژه برنامه ایران در آینه سال خدمتتان هستیم. امروز نگاهی داریم به سیاست خارجی ایران در سال 1402. اشاره کردیم که یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی ایران در سال 1402 عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای بود، از جمله گروه بریکس. جمهوری اسلامی ایران پس از شانگهای، همانطور که در جریان هستید، به طور رسمی در سنباله 1402 به عضویت بریکس هم در آمد. سابقه شکلگیری بریکس به سال 2001 باز می‌گردد. 4 قدرت اقتصادی در حال ظهور جهان شامل برزیل، روسیه، چین و هند طرح ایجاد گروه بریکس را مطرح کردند. نهایتاً گروه بریکس در 16 جوان 2009 به طور رسمی تأسیس شد و با اضافه شدن آفریقای جنوبی در 21 سپتامبر 2010 نام آن از بریک به بریکس تغییر یافت. 15 نشست سران بریکس سنباله 1402 در آفریقای جنوبی برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم به دعوت رئیس جمهور آفریقای جنوبی برای شرکت در نشست سران بریکس به این کشور سفر کرد. در این نشست رئیس جمهور آفریقای جنوبی در نشست خبری مشترک با سران کشورهای روسیه، چین، برزیل و هند موافقت گروه بریکس با پیوستن ایران، آرژانتین، عربستان، مصر، امارات و اتیوپی به این گروه را اعلام کرد. پیوستن ایران به گروه بریکس را میتوان یکی از دستاوردهای مهم دولت 13 ایران در سیاست خارجی به گفته کارشناسان عنوان کرد. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و احیای روابط با عربستان سعودی از دستاوردهای دیگر در حوزه سیاست خارجی بود. بریکس یک ائتلاف فراقاره‌ای است و کشورهایی از قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا که هر یک از قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهانی هستند و همچنین دو عضو آن یعنی روسیه و چین از اعضای دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند بر جایگاه این گروه افزوده است. اما پیام مهم پیوستن ایران به شانگهای و بریکس این است که سیاست منزوی سازی ایران در نظام جهانی نه تنها شکست خورده، بلکه عملاً استقبال از تقویت روابط با ایران به خصوص از سوی قدرت‌های بزرگ و نوظهور شکل گرفته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته پیوستن ایران به بریکس خط بطلانی بر تحریم‌ها و منزوی ساختن ایران سربلند و فرصتی برای گسترش روابط سیاسی و مبادلات تجاری است. و همچنین گفته کشورهای گروه بریکس با جمعیت بیش از 3 میلیارد نفر که 40% از جمعیت جهان است و برخورداری از مساحتی به اندازه 1/3 از کره زمین از ظرفیت مهمی برای همکاری دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند و متقابلا ظرفیت‌های ارزشمند ایران از جمله موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، منابع غنی انرژی، نیروی انسانی متخصص و کارآمد، پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های مختلف و ثبات پایدار سیاسی مورد توجه اعضای بریکس است. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. با برنامه ایران در آینه سال خدمتتون هستیم. در رابطه با سیاست خارجی ایران در سال 1402 صحبت میکنیم، اما یکی دیگر از موضوعات مهم در رابطه با سیاست خارجی ایران در سال 1402 سیاست گسترش روابط با قاره آفریقا بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت همکاری‌ها با سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز گسترش روابط با کشورهای قاره آفریقا اواخر سال گذشته یعنی سال 1402 به الجزایر هم سفر کرد. سید ابراهیم رئیسی گفت قاره آفریقا به شکل عام و کشورهای اسلامی این قاره به شکل خاص جایگاه ممتازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند. خدمتتون میتونیم بگیم که حجم تجارت ایران و کشورهای آفریقایی هرچند در مقاطعی رو به رشد بوده، اما با هدف گذاری تجارت 10 میلیارد دلاری فاصله زیادی دارد. در حال حاضر واردات آفریقا نزدیک به 600 میلیارد دلار اعلام شده است، ولی سهم ایران از این میزان به 2 میلیارد دلار نمیرسد. این در حالی است که زمینه‌های همکاری و افزایش مناسبات تجاری ایران و آفریقا به ویژه در زمینه‌های انرژی، فنی مهندسی، حمل و نقل، کشاورزی و معدنی قابل توجه است. به عنوان مثال کارشناسان میگویند آفریقا ظرفیت‌های بسیاری برای واردات کالاهای ایرانی همچون لوازم خانگی، فرش، تجهیزات الکترونیکی، ابزار انتقال و توزیع برق، منسوجات، پوشاک و ماشین‌های کشاورزی دارد. مسئله حمل و نقل، ضمانت‌نامه‌ها و همچنین مباحث بانکی و انتقال پول از جمله مشکلات پیشرو برای گسترش روابط تجاری ایران و آفریقا شمرده می‌شود. اما در خصوص جایگاه و اهمیت آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به اتفاق تحلیلی بشنویم از محترم جعفر قناتباشی، کارشناس مسائل آفریقا.
جایگاه آفریقا که در اولویت همیشه در عرصه صحبت و سخن گفتن و در واقع بیان اولویت ها آفریقا را در اولویت ما قرار دادیم و مقامات ما اون را در اولویت دارستن. واقعا هم خواهیم آفریقا این قابلیت را هم از نظر سیاسی داره، هم از نظر فرهنگی و هم از اقتصادی که در اولویت باشه. از سیاسی 1/5 کشورهای جهان هستن، در سازمان های بین المللی میتونن در آرایی که داده میشه همسو با ما حرکت کنن، بسیار مهم است. از نظر فرهنگی نیمی از کشورهای آفریقای کشورهای اسلامی هستن، اصلا عضو سازمان همکاری اسلامی هستن. ما سیاست هایی که در جهان اسلام داریم و حرکت هایی که داریم از فرهنگی هم واقعا قابلیت های زیادی است که میتونیم ازش بهره برداری کنیم. از اقتصادی، جنگ دنیا بر سر آفریقا، کشورهای صنعتی که جنگ های بزرگ دارن، چینی ها و آمریکایی ها بر سر آفریقا به دلیل معادنش، به دلیل استراتژیک بودنش در برخی از مناطق متسلط بر اقیانوس اطلس و هند، و همچنین به دلیل قابلیت های انواع اقسام صنعتی، معدنی، بازاری، نظامی که آمریکایی ها حتی به طور چراغ خاموش در حدود 20 کشور یا بیش از 20 کشور حضور نظامی دارن. لذا این است که اولویت بسیار زیادی داره. ولی که در مورد الجزایر الان 14 سال هست که هیچ کس کشور نفتی که همواره سرمایه گذار ذخیرهای ارزش پر هست، چون هم نفت داره هم گاز داره هم کم هزینه کرده، طرح اجرا نکرده. ما هم شرکت های در بخش خصوصی داریم که در واقع الان نیازشون این هست که طرحهایی را اجرا کند، چه در اداره خودس انتقال برق، ایجاد سد، سیلو، اینها این قابلیت هایی که در ایران ایجاد پالایشگاه، حتی ساختن مسکن. ما اینها میتونن بعضی از شرکت های ما بخشی از کارهاشون را بیرون انجام بدن و درآمدهای بسیار خوبی برای کشور داشته باشن، حتی اشتغال میتونن فراهم بکنن. الان که ما وارد این کشور میشیم، بحث گاز بسیار مهمه. یعنی منافع کشورهای گازی نباید به وجود سر قربانی خاص کشورهای مصرف کننده باشه. الان گاز بر سرش دعواست، در بعد از جنگ اوکراین چه مسئله های گاز چه مسئله مهمی است. لذا کشورهای گازی دور هم جمع شدن و یک ساختار و یک ضوابطی برای حفظ منافعشون را صورت دادن، این بسیار اهمیت داره و به نظر من بسیار کلیدی است برای آینده. و همچنین سیاست های ما در استراتژی مسئله فلسطین مسئله اول هست. خب الجزایری ها یکی از رکن‌های جدی از این مبارزه با اسرائیل هستن. اگر الجزایری ها نبودن، الان اسرائیل عضو اتحادیه آفریقا با 54 کشور، و الجزایری ها با مثلا محور قرار گرفتن میانه در 15 کشور آفریقایی، اسرائیل ها از اتحادیه آفریقا بیرون کردن. بذار همینطور که سوال فرمودید بسیار اهمیت داره. ما روابطمون بسیار میتونیم یک بالهای خوبی برای اجرای سیاست‌های منطقه‌ای داشته باشیم. از طریق الجزایر ساحل بسیار خوبی در مدیترانه داره، ما در مدیترانه خیلی کارها داریم. ما اگر میخوام تجارت کنیم در جهان، از بنادر مختلف آفریقا از جمله الجزایر میتونیم استفاده کنیم، و مجموعاً یک اشتراکاتی میان ما و الجزایر به خصوص از نظر روحیه ضد غربی و تعاجب فرهنگی داریم. ببینیم الجزایر به شدت از این فرهنگ فرانسه که بهش تسلط پیدا کرده متنفرن، خواستار این هستن که این تسلط فرهنگی فرانسه و غربی ها برایش کاهش پیدا کنه. ما هم با این مثلا فرهنگ غنی که داریم علاقمند نیستیم که فرهنگ خارجی بر ما تسلط پیدا کنه. این هم میتونه یک همکاری های بسیار خوبی بین مراکز فرهنگی ما، مراکز فیلمسازی ما، هنر ما بین دو کشور باشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه سال. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را مثل همیشه میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد التماس دعا داریم از همه شما خوبان. انشالله که طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
یکی از این فرصت‌های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان
ماه فرصت ها.
حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر باشه. انشالله با برنامه رمضان ماه فرصتها در خدمتتان هستیم، با ما همراه باشید. یازده روز از روزهای پربرکت رمضان عزیز را پشت سر گذاشتیم. بیش از ده روز است که بر خوان نعمت الهی نشسته ایم و روحمان را از آن سیراب می کنیم. مبادا همچون ماهیان دریا قدر آب را ندانیم. رمضان آب حیاتی است که ما را همچون ماهیانی در بر گرفته است و آنقدر به ما نزدیک است که می ترسیم از اینکه فراموشش کنیم. گاه می شود که نزدیکی بیش از حد به نعمات الهی ما را از آنها غافل می کند. درست مانند زمانی که در صحت و سلامت کامل به سر می بریم و متوجه نعمت سلامتی نیستیم. اما همین که بیمار می شویم تازه می فهمیم که سلامتی چه نعمت بزرگی بود. مبادا از رمضان غافل باشیم و زمانی هوشیار شویم که آن را از دست داده ایم.
مشتعیار که رمضان آمد، ماه بخشایش، ماه نزول قرآن آمد. میرسد ماه خدا، ماه تسبیح و دعا، ماه تجدید قوا، بهر هر پیر و جوان. مرحبا میرسد آن ماه مهمانی دوست، با تراویح و ثنای خداوند جهان. میرسد بار دیگر شوق افطار و سحر، گوش جان میشنود صوت زیبای اذان. بشکفت غنچه راز از دل باغ نیاز، میرود تا به فلک ناله ها از دل و جان. روز داران به شما فرصت تازه رسید، بهر پاکی دل و بهر اصلاح روان. ماه قرآن که بهار وجود همه شد، میدهد رنگ تراوت به رخسار خزان. بصر ایمان و عمل اندر این ماه عسل، تا به 70 برابر شود خوشه آن. قلب قحطی زده در دشت عصیان و گناه، تشنه مغفرت است آمده دل نگران.
رمضان مانند هر آنچه در این دنیاست و مانند اعمال ما ظاهری دارد و باطنی. ظاهراً رمضان ماهی است از ماه‌های سال که شامل 29 یا 30 روز است که در همه آنها خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب می‌کند. اما باطن رمضان دنیایی است کاملاً متفاوت. رمضان به تنهایی خود یک سال است، چرا که تمام مقدرات یک سالی انسان ها در این ماه رقم می خورد. رمضان از این نیز بزرگتر است، چرا که از بین همه زمانها خداوند آن را برگزیده است برای نزول قرآن، نزول وحی الهی و زمانی برای سخن گفتن خدا با بندگانش. بارها و بارها شنیده ایم که رمضان ماه خودسازی است، ماه پاک کردن دل از زنگار گناهان و خالی کردن قلب ها از محبت هر آنچه غیر خداست. اما این مهم چگونه محقق خواهد شد؟ تزکیه نفس و زدودن آلودگی گناهان از دل کار آسانی نیست و هر کسی در انجام آن موفق نمی شود. اما رازی در رمضان هست که فهمیدن آن ما را برای رسیدن به این هدف بزرگ یاری خواهد کرد. این راز همان برگزیده شدن رمضان برای نزول قرآن است. خداوند در قرآن آنجا که از تزکیه و پالایش نفس انسانها سخن میگوید، آن را با نزول قرآن و آموختن علم آن پیوند میزند. در آیات 129 و 151 سوره مبارکه بقره و آیه 164 سوره آل عمران و دومین آیه از سوره جمعه آمده است که خداوند پیامبران را فرستاد تا آیات خداوند را بر مردم بخوانند، علم و حکمت آیات را به آنها بیاموزند و نفسشان را پاک کنند. پس بین نزول قرآن، خواندن آن و علم و حکمت آیات آن با تزکیه نفس رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد. رمضان را بهار قرآن می‌نامند و مؤمنان تلاش می‌کنند در هر روز از این بهار بخشی از قرآن را تلاوت کنند و در آیات آن تعمق و تفکر کنند. این تلاوت و تفکر مؤمنانه مطمئناً در رسیدن به تزکیه نفس و پاکی از گناهان با ما کمک خواهد کرد. خداوند وعده داده است هر کس نفس خود را پاک کند رستگار خواهد شد و او هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد. اما این تنها خداوند است که قدرت زدودن گناهان ما را دارد. آلودگی گناهانی که همچون موریانه وجود ما را خوردند و آن را هر روز فقیر و فقیرتر کردند، تنها با غنا و بینیازی خداوند است که التیام می‌یابد. نزول قرآن فضل و رحمتی است که خداوند در ماه مبارک رمضان به ما عطا کرده است تا به واسطه آن خود را از گناه پاک کنیم و اگر نبود این رحمت الهی هرگز نمی‌توانستیم خود را برای خدا خالص بسازیم.
دانستنی های رمضان.
در این بخش از برنامه در خصوص اهمیت نیت در روزه‌داری با شما سخن می‌گوییم و توجه شما را به نکات ارزشمندی در این خصوص جلب می‌نماییم. روزه مانند همه عبادت‌های دیگر باید با نیت همراه باشد، بدین معنی که خودداری انسان از خوردن و آشامیدن و سایر چیزهای باطل کننده روزه به خاطر دستور خداوند باشد. همین که تصمیم و اراده روزه گرفتن در انسان باشد کافی است و الزام نیست آن را بر زبان بیاورد. انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردا یا نیت کند، اما بهتر است که شب اول ماه روزه همه ماه را نیت نماید. اهمیت نیت در روزه تا جایی است که کسی که در ماه رمضان هنگام فرارسیدن اذان صبح عمدن نیت روزه نمی کند، اگر در اثنای روز نیت روزه کند روزش باطل است و در عین حال باید تا غروب آن روز از همه چیزهای باطل کننده روزه اجتناب کند و بعد از ماه رمضان هم غذای آن روز را به جای آورد. همچنین اگر فرد برای روزه واجب غیر ماه رمضان مانند روزه کفاره یا قضا تا نزدیک ظهر نیت نکند، چنانچه تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، می تواند نیت کند و روزه او صحیح است. اگر فردی مریض است و نمی تواند روزه بگیرد، اشکالی ندارد. اگر هم در اثنای روز ماه رمضان خوب شود، واجب نیست که نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. ولی اگر پیش از ظهر باشد و کاری که روزه را باطل می کند از او سر نزده باشد، احتیاط مستحب آن است که نیت روزه کند و روزه بگیرد و پس از ماه رمضان باید آن روز را قضا کند. در این ماه با مهمانی خدا دعوت شده ایم. مطالعه سیره ائمه معصومین علیهم السلام و بزرگان در این ماه اهمیت این ماه بزرگ را برایمان روشن‌تر می‌سازد. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که هلال ماه مبارک رمضان را مشاهده می کردند، رو به قبله می ایستادند و از خداوند طلب امنیت و سلامت می کردند و از درگاه الهی برای نماز و روزه و تلاوت قرآن یاری می طلبیدند. بخشش و نیکی پیامبر در این ماه فزونی می یافت. از کارهای دیگر پیامبر در ماه مبارک رمضان اطعام روزه‌داران بود. نقل شده است زمانی که ماه رمضان فرا می رسید، پیامبر نیازمندان را بیش از گذشته مورد لطف و کرامت خیش قرار می داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ماه‌های رمضان عاشقانه‌تر عبادت می‌کردند. دستور می‌دادند برای ایشان خیمه‌ای در مسجد می‌زدند. رخت خوابشان را جمع می‌کردند و خود را فارغ و خالص برای اعتکاف و عبادت می‌ساختند. با ابوذر غفاری می‌فرمودند: ای ابوذر، خداوند نماز را محبوب من ساخته است، همچنان که غذا را محبوب گرسنه و آب را محبوب تشنه قرار داده است. گرسنه هم هرگاه طعام بخورد سیر می شود و تشنه با خوردن آب سیراب می شود، ولی من از نماز سیر نمی شدم. بدون شک سیره و گفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم الگوی سازنده‌ای برای یک زندگی متعالی است و هر کس که در صدد یافتن رستگاری و سعادت است، شایسته است به این سرمشق جاودانه بنگرد و به آن تأسی کند. چنان که خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه احزاب آیه 21 می فرماید که پیامبر برای شما در زندگی سرمشق نیکوی بود. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و نور شناخت بزرگی و حرمت این ماه مبارک را در دل ما بتابان و یاری من کن تا در این روزها وجودمان را در راه خوشنودی تو به کار بگیریم، آنچنان که به هیچ صدای لغو و بیهودهی گوش ندهیم، با چشمهای من به سوی هیچ لغوی نشتابیم و دستهای من را به سوی هیچ حرامی نگوشاییم. الهی آمین. التماس دعای خیر داریم از یکک شما عزیزان. روز خوش و خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی و استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام خدا، خدایی که همه چیز را در شکل تازه‌ای خلق کرد در بهار. دوستان با اخلاق و همراه و مهربان، سلام بر شما. امروز و هر روزتان روشن از نور امید، روزداری هایتان قبول. امام علی علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: یا رسول الله، چه چیزی شیطان را از ما دور می کند؟ پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: روزه چهره او را سیاه می کند و صدقه پشت او را می شکند. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک رادیو دریست. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد و نشانی سایت رادیو farstoday.ir/dari. عزیزان شنونده، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59.56 خواهد بود. دوستان، ما و شما زیاد شنیدیم که در ماه مبارک رمضان شیطان در زنجیر است، اما این به چه معناست؟ یکی از سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آثار و برکات ماه مبارک رمضان که در منابع معتبر روایی نظیر کتاب کافی، تهذیب و غیره آمده است، روایتی است که در آن این جمله آمده است: آن هنگام که هلال ماه رمضان سر برآورد، شیطان‌های رانده شده به زنجیر کشیده می‌شوند. این روایت از طریق امام محمد باقر علیه السلام از جد بزرگوارشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. عزیزان، روزه به طور طبیعی زمینه‌هایی را که شیطان بر اساس آنها انسان را به گمراهی می‌کشاند از بین می‌برد. به تعبیر دقیق‌تر، زنجیری که در ماه رمضان شیطان را به بند می‌کشد چیزی جز خود روزه نیست. از این رو پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: شیطان در انسان جاری می‌شود همچون جریان خون، پس با گرسنگی مجاری او را تنگ کنید. در نتیجه روزه با زنجیرش نه تنها شیطان را به بند می‌کشد، بلکه کشش های نفس اماره را هم مهار می کند و آن را به اسارت در می آورد. به فرموده امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام: گرسنگی چه خوب یاوری برای اسیر کردن نفس و شکستن عادت آن است. بر این اساس، هدف همه روایاتی که برای بیان نقش گرسنگی در خودسازی و تربیت نفس وارد شده اند، ایجاد مانع طبیعی در برابر سلطه شیطان بر انسان و نگهداری وی از کشش‌ها و اغواگری‌های نفس و نیز آزادسازی نیروهای عقلی و شکوفاسازی استعدادهای انسانی است، زیرا شهوت‌ها با خوردن و نوشیدن تقویت می‌شوند و روزه شهوت را در انسان کنترل می کند و به بند می کشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا وقتی میخواد از ماه رمضان ستایش کنه میگه شهر رمضان، بعد میگه الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان به بشر قرآن دادیم، نمیگه ماه رمضان روزه واجب کرده. کتب علیکم الصیام هست که ماه رمضان روزه واجب شد، اما نمیگه شهر رمضان که کتب علیکم الصیام، میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. پیداست که پوز رمضان و ارزش رمضان به خاطر اون قرآن، اسکناس یا نخ توشه، ارزش اسکناس به اون نخ. اما حال قرآن چه کتابیه؟ بنده اگر حرف بزنم شاید توهین به قرآن بشه، مثل که یک بچه کلاس اول خواسته باشه راجب بو علی سینا حرف بزنه. ولی حالا اون مقداری که به افرادی که در سطح خودم هستن بگم، قرآن تو همه خونه مسلمان هست، یعنی یه معجزه که تو هر خونه مسلمان یه قرآن هست معمولا. حالا اگر تو خونه هر یهودی یه عصا بود چه میشد؟ معجزه حضرت موسی بود که عصاشو مینداخت اژدها میشد، مار میشد. حالا اگر تو هر خونه یهودی یه همچی عصا بود چه میکردن؟ ولی ما تو هر خونه یه قرآن هست چه میکنیم؟ یعنی نشناختیم قرآن را. حالا تو 3-4 دقیقه من چه میتونم بگم؟ قرآن 314 سوره. یه آیه داریم که یه کتابی به مثل قرآن 314 سوره. این آیه اول. بعد یه مرتبه دید مردم نمیتونم بگم آقا از این 314 تا 34 تاشو بخشیدم. فقط تو به 10 سوره 10 تا سوره بیارید. باز دید مردم نمیتونم بگم آقا یه سوره بیارید. فقط تو به سورته. این همش تو قرآن نیست. یه سوره بیارید. بعدم نمیگه سوره بزرگ یا کوچیک، آخه میگه سوره بقره بیار، یا میگه نه سوره کوثر بیار. پس چند بار تخفیف داد؟ از 314 تا اومد پایین تخفیف داد، گفت 10 تا سوره، 10 تا سوره هم گفت یه سوره. 4 بعد هم هی میخ زد، هی سوت زد، یعنی هی تحریک کرد. یه جا فرمود ان کنتم صادقین، اگر راست میگید، یعنی چه؟ یعنی شما نمیتونید بیارید مثل قرآن. ان کنتم صادقین. یه جا میگه ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، پشت به پشت هم بدید نمیتونید. یه جا میگه ولن تستطیعوا، ابدا نمیتونید، یعنی جد و آبادتون هم نمیتونه. یه جا میگه هر چه عربی میگم قرآنه. یه جا میگه ودعوا من استطعتم، هر کس هم میخواد کمک بدید، امروز که کمک بدید از همه مغزها. یعنی چند بار تخفیف میده، چند بار تحریک میکنه. وقتی اسلامی که همه دشمن داره، اسلام خیلی دشمن داره، هم قدیم داشته هم الان چقدر دشمن داره. اینها توطئه ها کردن، جنگ ها کردن، کشته ها دادن، زناشو بیوه شد، بچه هاشو یتیم شد، چه سرمایه های همه چیز دادن، اما مثل قرآن نیاوردن. هر که نگاه کنه، ولی ما عرب نیستیم. بیبقا جون بنده اگر آمدم گفتم یا قرآن از اینجا بلک کن یا فلان جریمه رو بده، گفتی جریمه میدم ولی قرآن نمیتونم بخونم. فون مقدار شلاق میخوری، شلاق میخورم ولی قرآن نمیتونم بخونم. هر کی صحنه ببینه چی میفهمه؟ میگه قرآن چی توشه که نمیتونه بالا کنه؟ که جنگ ها قبول کردن، تحمل جنگ ها، بودجه ها، زخمی ها، کشته ها، زنایی که بیوه شدن، همه سختی ها تحمل کردن، مثل قرآن نیاوردن. شما ممکنه بگی آقا من عرب نیستم. خب ما چقدر عرب کمونیست داریم؟ ما عرب داریم، هم زبان مادریش عربه، هم باسواد تحصیل کرده و هم کمونیست، خدا رو قبول نداره. و او دعوت هم مال یه زمان خاص نیست، همین الان هم میگم مثل قرآن دارید مباحثتون جمع بکنه. نکنه آورده باشن، اگر آورده بودن صدا بوق میکردن، صدا تو بوق میکردن، تو بوق میکردن، سر صدا میکردن که آوردیم آوردیم. بنابراین از این که این همه تخفیف، این همه تحریک، این همه قبول سختی ها و مثل قرآن نیاوردن، و اگر می آوردن تو بوق میکردن، چوبوق الان شما عطسه کنه ای بر دنیا، او بر دنیا میگه فلانی عطسه کرد. میگه میشه کسی یه سوره مثل قرآن بیاره منعکس کنه؟ دیگه بساط رو جمع کنه دیگه، لازم هم نیست باهی افغانستان حمله کنن، لبنان حمله کنن، ایران حمله کنن، عراق حمله کنن، کویت هم. هم جنگ نمیخواد. بابا یه سوره مثل کوثر بیارید. ماه رمضان عظمتش به قرآنه، قرآن هم معجزه است برای که مشابهش نتونستن بیارن با اون همه تخفیف و با اون همه تحریک. من عرب نیستم، زبون مادریم عرب نیست، ولی میفهمم که این همه داد میزنه بیاد جلو بیاد جلو، مثل من بیارید، تحدی میکنه، مبارزه میطلبه و هیچ کس جواب نمیده. هر کسی میگه لابد یک مسئله یکه. حالا ما محرومیم از تلاوتش، از تدبرش، از نکته‌گیریش. اونو از خدا بخوام انشاءالله خدا به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده که مزه قرآن رو بچشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های تو، تو وجود مطلقی فانی نما.
رمضان آفتاب است و روشنایی مادام لحظه های بی چراغ زمین.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تنها شدن
به سوی تار، به سوی تار کتابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نبایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی این طبیب درد من دار، درد من
جا. از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر تجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای
دستای من خالی نمیمون.
توبای خیر و برکت به گل نشست، قرآن شکوفه داد و زمان بهار شد. ماه ضیافت است، بیایید بندگان، امروز سمت بنده خدا بی قرار شد. فرموده مصطفی که در این ماه بندگی، شیطان به دست حضرت رحمان مهار شد. دست کریم در رمضان عبد می خرد، 30 روز روزه زامنت از دست نار شد. 15 دعای ابو حمزه و سحر، بنده چقدر محرم پروردگار شد. با ذکر یا علی و عظیم پس از نماز، با ذکر یا علی و عظیم پس از نماز، ذکر علی علی دلم بیشمار شد.
به نام خدا. روزی رسول گرامی با اصحاب از راهی میگذشتند. رسیدن به یک گله بزرگ شتر. البته شترهای خاصی بودند. شترهای نفیس و گرانبها که جزو بهترین اموال عرب شمرده میشدند.
رسول گرامی وقتی به اونها رسیدن، چشماشونو به هم گذاشتن و روشونو برگردوندن. مثل زمانی که یه آدم داره از نگاه به نامحرم روشو برمیگردونه و چشماشو میبنده. یکی از همراهان گفت یا رسول الله، اینا جزو بهترین اموال عربن، اینا شترهای تماشایی هن، چرا شما روتونو برگردوندین؟ چرا شما چشماتونو بستید؟ پیامبر فرمود خدا منو از نگاه کردن به اینها نهی کرده. بعد در ادامه این آیه رو فرمودن هرگز چشم خودتونو به نعمتهای مادی که ما به گروهی دادیم نندازید. اینا زیبایی های ناپایدار زندگی دنیا هن. اینا چیزایی هن که قابلیت اینو ندارن، قابل این نیستن که در نظر انسان خدابین و بزرگ یه جوری جلوه کنن که دل و دیدشو ببره. بله، در اینجا پیشوا و رهبر ما به ما یه درس میده. مراقب نگاهمون باشیم، مراقب نگاه به اموال و زیبایی هایی که خدا به دیگران داده باشیم. بعضی موقع این نگاه ها دلمونو میبره، باعث میشه که به وادی هوس بیفتیم،
باعث میشه که آخرتمونو فراموش کنیم، باعث میشه غرق دنیا بشیم.
از حضرت عیسی نقل میکنن که فرمود به اموال دنیا نگاه نکنید که درخشش اونها نور ایمانتونو میبره.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من.
اسم خدا نشانه شد، نشانه را نور گرفتیم تا لحظه گشایش، تا باران، تا نیایش، تا دری گشاییم.
باور نکن تنهاییت را، من با تو هم، منزل به منزل.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و ای تحممون، متوجه باشی، ملتفت باشی که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر.
بلا بلا